شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
آروان تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروان ابزار موفقیت.
وقت شما بخیر و نیکی شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، با ما همچنان همراه هستید در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های رادیو فرهنگ. برنامه بعدی ما هزاره ادب پارسی نام داره، به اتفاق هم گوش خواهیم کرد. پیش از اون هم ما همچنان به ردیف نغمه و نوا با شما عزیزان خواهیم بود.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران، کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 365، این برنامه ابن عربی و ماجرای کتاب فسوس و ریحان.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 365 از این مجموعه پژوهشی است که اختصاص داره به ابن عربی و ماجرای کتاب فسوس الحکم. امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره.
یکی از آثار مشهور ابن عربی درباره عرفان فسوس الحکم نام دارد. محققان این کتاب ابن عربی را مهمترین اثر او می‌دانند و تأکید می‌کنند که اگر کسی مشتاق آشنایی با اصول عرفان نظری است، بهترین منبع برای او فسوس الحکم است. درباره نام آن هم لغت‌شناسان گفتند فسوس جمع فس است. فس در لغت به معنی نگین آمده، بنابراین معنای کلی عنوان کتاب را می‌توان نگین‌های حکمت خواند. درباره اهمیت فسوس الحکم باید بگوییم که علامه حسنزاده آملی آن را کتاب مهمی می‌داند و درباره‌اش گفته است فسوس الحکم شیخ اکبر محی‌الدین 27 فصل است و هر فصل آن به نام یکی از انسان‌های کامل که از هر یک تعبیر به کلمه شده است ثبت شده. فسوس الحکم را محققان یکی از کتاب‌های مهم در تصوف و عرفان می‌دانند، اما عده‌ای از پژوهشگران گذشته از تأکید بر اهمیت این اثر در زمینه تصوف و عرفان، آن را از نظر ادبی هم اثر قابل توجهی دانستند. همچنین آن را به نوعی وصیت‌نامه فکری و عقیدتی ابن عربی هم خواندند. می‌گویند ابن عربی با شیوه ابتکاری توانسته مسائل عرفانی را با مسائل دینی پیوند دهد و کتابی خاص برای علاقمندان عرفان اسلامی پدید آورد.
هزاره ادب پارسی.
دکتر محسن جهانگیری، استاد دانشگاه تهران.
کتاب فسوس الحکم ابن عربی، این کتاب فسوس الحکم متجاوز است حتی شرح این کتاب نوشته شد، متجاوز است هر شرح، به زبان عربی، به زبان فارسی، به زبان ترکی، به زبان اردو، یعنی همین زبانهای اسلامی. و اخیراً هم که می‌دونید ابن عربی در اروپا، در آمریکا موقعیت خاصی داشت. حتی عجیب، بنده مدت اینجا بودن کمتر هفته اتفاق می افتاد در آکسفورد که سمیناری درباره ابن عربی نباشه. کتاب فسوسون صلح کن این موقعیت بده در عالم اسلام یکی از کتاب‌های ماندگار، یکی از کتاب‌های موفق که همیشه مخصوصا در کشور ما ایران، مخصوصا در این سرزمین، کتاب فسوس چه در دانشگاه‌ها چه در مدرسه‌های علمیه، حوزه‌های علمیه، متن مسلم عرفان نظر است.
هزاره ادب پارسی.
به گفته محققان در فسوس الحکم ابن عربی مانند سایر تألیفات خود از زبان رمز استفاده کرده است. در این حال واردات قلبی و مشاهدات حضوری خود را نیز نقل کرده. در این نقل ها به هیچ وجه طریق برهان و استدلال را پیش نگرفته، اما آنچه را که گفته با قلمی ثقیل و سنگین بیان کرده. همراه روایت هایش نیز آیات و روایات فراوانی آورده که فهم مطالب را بسیار دشوار می کند. برای همین هاست که بعدها ادیبان و استادان دیگر ناچار شدند بران شروح متعددی بنویسند تا برای عموم قابل استفاده باشد. یکی از این شروح شرح فسوس الحکم خوارزمی است که مشهورترین شرح فسوس الحکم خوانده می شود. در ترجمه فسوس الحکم مترجمان مقدمه 120 صفحه‌ای نوشتند که بسیار روشنگرانه است. این مقدمه با عبارتی از شمس تبریزی درباره ابن عربی آغاز می شود. کوهی بود، کوهی. نیکو هم درد بود، نیکو مؤمن بود. شگرف مردی بود شیخ محمد، اما در متابعت نبود. فسوس الحکم را نشر کارنامه با ترجمه و شرح و تفسیر استادان محمد علی موحد و صمد موحد منتشر کرده است در 732 صفحه. یکی از محققان نکته جالبی را در مورد فسوس الحکم و خود ابن عربی مطرح کرده. می نویسد ابن عربی نصوص و اقوالی را که به آنها استناد می کند از هر گونه مدلول ساده و همه فهم تهی می گرداند و معانی و نکاتی در آنها کشف می کند که به عقل جن هم نمی رسد. نوشته های او چه در فسوس و چه در کتاب های دیگر همواره با آیه های قرآن درآمیخته است، اما هیچگاه توجهی به مدلول صریح آیه نشان نمی دهد، بلکه با مهارت زیاد چست و چابک از دیوار ظاهر بالا می رود. بنابراین هیچ نص صریحی نمی تواند حرکت فکری و خارق العاده او را لگام بزند یا فوران بی امان ذهن او را مهار کند، زیرا دلالت های شناخته شده الفاظ برای او اعتباری ندارد. دکتر محمد علی موحد درباره ابن عربی و فسوس الحکم به نکته مهم در جواب منتقدان ابن عربی اشاره می کند. می گوید من معتقدم اگر تناقضی در نوشته های ابن عربی وجود دارد، در ذات مطلب به اندیشه است، نه در روایت های مکرر او. نوشته های ابن عربی هرچه هست در حد خود از انسجام کافی بهره‌مند است و توانایی او در کشاندن خواننده به دنبال خود حیرت انگیز.
آنچه شنیدید برنامه شماره 365 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که اختصاص داشت به ابن عربی و ماجرای کتاب فصوص الحکم. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باقسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد. من فاطمه رکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
من از این شعله جان سوز، من از این شعله جان سوز که در جان دارم همه شب تا به سحر، همه شب تا به سحر اش به دامان دارم
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه‌سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
سپاسگزارم که این دقایق رو در کنار بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید. برنامه بعدی ما دختران آفتاب نام داره که به اتفاق یکدیگر گوش می‌کنیم.
دختران آفتاب. گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. تهیه کننده علیرضا نداف.
بخش یکم. جماعت بیکاری که همیشه دنبال چنین موضوعهایی بودند و کنار پیاده رو جمع شده بودند، مرا مطمئن کردند که درست آمدم. نزدیکتر رفتم و به سختی از میان جمعیت رد شدم. همه ساکت ایستاده بودند و فقط تماشا می کردند. همه چشم ها به مادر بود که گوشه پیاده رو ایستاده بود و رو به بابایی فریاد می زد.
این یه قلم و دیگه کوتاه نمیام. به هیچ قیمتی حاضر به از هم پاشیده شدن زندگیم نیستم. نه اینکه فکر کنی عاشق این زندگی نکبتی و مزخرفم یا عاشق چشم و ابروی تو هم. نه، فقط به خاطر شکوفه است که نمیذارم زندگیمونو از هم بپاشونی. نمیخوام اون به پای اشتباه و ندونم کاری ما بسوزه.
صدای دخترانه ای به آرامی زیر لب گفت: عجب زنیه این زن. با تعجب به سمت او برگشتم. درباره مادر حرف می زد. همسن و سال خودم، فقط کمی از من درشت‌تر و بلندتر بود. با اشتیاق به مادر نگاه می کرد و انگار محو او شده بود. شاید هم به همین دلیل بود که متوجه نگاه متعجب من نشد. خط سیر نگاهش را که به مادر ختم می شد دنبال کردم. مادر کمی صدایش را پایین تر آورده بود.
اگه همه که جوانیم رو به پاد گذاشتم، هرچی گفتی گوش کردم و دم بر نیاوردم، فقط و فقط به خاطر شکوفه بود. گفتی نرو سر کار، گفتم چشم. گفتی از بابا و مامانت دست بکش، گفتم چشم. با نداریهات، با بد اخلاقیات ساختم، فقط به خاطر اینکه دخترم بی مادر نشه.
کارگردان فریاد کشید:
کات، متشکرم.
سپس از زیر سایبانی که در گوشه پیاده روی آن سوی خیابان نصب شده بود بیرون آمد و دستانش را به سمت همه بازیگرها، فیلمبردارها و صدابردارها بلند کرد.
خسته نباشید، متشکرم. 10 دقیقه استراحت کنید. ممنونم خانم مظفری. همین برداشت رو استفاده می کنیم. لطفاً شما برای پلان بعدی، رسیدن شکوفه و مادرش، آماده بشید.
مادر نفس عمیقی کشید و برای جمعیت که برایش کف می زدند دستی تکان داد. آقای بابایی هم با خستگی دستی به موهایش کشید و نفسش را با پف محکمی بیرون داد. مادر به سمت صندلی های کنار پیاده رو رفت و با خستگی روی یکی از آنها رها شد. خواستم به سمتش بروم که صدای همان دختر کناریم مانع شد.
ممنون، ممنون مستنی جون. زن، مادر، انسان، همه چیز یعنی تو. نمونه و الگوی یه مادر خوب و زن موفق.
بعد با اشتیاق رو به من کرد و پرسید:
قشنگی نه؟
سوالش غافلگیرم کرد. برای چند لحظه ای نتوانستم جوابی بدهم، اما او همچنان منتظر جواب من بود. پس با تردید و منمن کنان گفتم: فیلمی رو میگی که دارن میسازن؟ از اشتباه من لبخند کمرنگی روی لبهایش رنگ گرفت و گفت:
نه، فیلمو که نمیگم، هنرپیشه اولشو میگم، مستانه مظفری.
کمی صبر کردم و بعد پرسیدم: میشناسیش؟ رویش را به سمت جایی که مادر نشسته بود برگرداند و با غرور خاصی پاسخ داد:
معلومه که میشناسمش، عشقمه، امیدمه، سال هاست که باهاش آشنام. اصلا مگه کسی هم هست که اونو نشناسه؟
یاد حرف پدرم افتادم که می گفت مدت هاست دیگر مادر را نمی شناسه. اما تعجبم بیشتر از ادعای دختری بود که می گفت سال هاست با مادر آشناست، اما من نمی شناختمش. گفتم چطوری باهاش آشنا شدی؟ با تعجب از اینکه جواب سؤال به این سادگی را نمی دانستم دوباره رویش را به سوی من برگرداند و جواب داد
معلومه دیگه، از طریق فیلم هاش. همه شونو دیدم. دیدن که نه، بلعیدم هر کدومو چند بار. بعضی از دیالوگاش هم حفظم. البته بعضی از فیلماشو فقط یه بار دیدم.
کنجکاوی و حساسیتم هر لحظه بیشتر می شد. دلم می خواست بفهمم اینها چرا اینقدر عاشق مادرند. فکر می کنی کافیه؟
اینکه بعضی از فیلمهاشو فقط یه بار دیده باشی؟ خب گفتم که به خود فیلم بستگی داره.
با شتاب زدگی جمله‌اش را قطع کردم. نه فیلمهاشو نمیگم. منظورم به اون نوع آشناییه که فقط از طریق فیلم هاست. فکر میکنی همین یه وسیله برای شناخت دقیقه یه فرد کافیه؟
چرا نباشه؟ تازه فقط فیلم ها که نبوده. من تمام مصاحبه هاشو خوندم و جمع کردم. اگه بخوای حاضرم به تو هم نشون بدم. حتی یه بارم خودم باهاش صحبت کردم، خصوصی خصوصی. فقط من خودش بودیم. باورت نمیشه نه؟
بدون اینکه منتظر جواب من بشود سر رسیدش را از توی کیفش در آورد.
میدونم که باورت نمیشه، یعنی هیچ کس باورش نمیشه. همه اولش مثل تو تعجب میکنن، اما وقتی امضاشو میبینن از شدت هیجان پس میفتن.
صفحه اول سررسیدش را جلوی چشمانم گرفت تا امضای مادرم را ببینم. امضای خانم مستانه مظفری، هنرپیشه مطرح و مشهور سینما. غرور و افتخار از داشتن چنین امضایی از وجودش میبارید. انگار مالک بزرگترین گنج جهان شده بود، گنجی که به مادر من تعلق داشت اما برای من هیچ ارزشی نداشت. فقط سایه‌اش مثل یک بختک مزاحم روی سرم بود و همه جا مرا دنبال می کرد. هیچگاه هم به من اجازه نداده بود که خودم باشم. مریم عطوفت. همیشه دختر خانم مستانه مظفری بودم که باید از داشتن چنین مادری به خودش می بالید. اما خودش نمی دانست چرا؟ آن دختر هم مثل بچه ای شیشه ای سرش را گرم می کند و فکر می کند الماس است. به آن امضا می بالید و وقتی هم که سکوت و تعجب مرا از این همه اشتیاق دید فکر کرد توانسته است مرا غافل گیر کند.
دیدی گفتم باور نمی کنی؟ این که چیزی نیست. یه خبر دیگه هم دارم که مطمئنم از شنیدنش بیشتر غافل گیر می شی. دیروز که با مستانه مظفری صحبت کردم تونستم شماره تلفنشو بگیرم.
از حفظ شماره ای را گفت که هیچ شباهتی به شماره تلفن ما نداشت. شماره تلفن دفتر فیلم سازیشان بود، جایی که معمولاً کسی نمیتوانست آنجا پیدایش کند.
میبینی؟ همون وقت حفظش کردم. میخوای بگم تو هم بنویسی؟ اصلا میخوای تو هم با اون آشنا کنم؟
با سکوت بیخیالانه ای سرم را تکان دادم. معلوم بود که خیلی تعجب کرده است.
نه؟ یعنی تو واقعا دلت نمیخواد با اون آشنا بشی؟ تو دیگه چه جونوری هستی دختر؟
کاش میدونست که چقدر دلم میخواهد با او بیشتر آشنا شوم، بیشتر به افکار و دغدغه هایش پی ببرم و یا آنها را درک کنم. دلم میخواست میتوانستم با او از مشکلاتمان، گریه ها و رنج هایمان صحبت کنم، اما نتوانستم. دلم نمی آمد او را ناامید کنم یا این بت خیالی را که در ذهنش ساخته بشکنم. پس گذاشتم تا همچنان با این معشوق فرضیش سرگرم باشم. صدای کارگردان مرا از افکارم جدا کرد. بلنگوی دستیش را جلوی دهان برد و گفت
بسیار خوب، فوراً آماده بشید تا پلان رسیدن نسرین و شکوفه رو هم بگیریم. این آخریشه دیگه، تماشاگران هم ساکت باشن چون این پلان خیلی حساسه، بهتره که توی همون برداشت اول تکلیفش روشن بشه. مستانه تو هم آماده باش، این صحنه به حس بیشتری نیاز داره. یه بار دیگه دیالوگات رو نگاه کن.
دختری که کنار من بود با هیجان به صحنه ای خیره شد که قرار بود فیلم برداری شود. دخترک 4-5 ساله ای را که بازیگر نقش شکوفه بود به درون خانه فرستادند. مادر هم جلوی در ایستاد. با صدای کارگردان فیلم برداری شروع شد.
همه سر جاهای خودشون، آماده، نور، صدا، دوربین، حرکت.
مادر با مشت به در کوبید. چند لحظه بعد صدای شکوفه آمد که میپرسید
کیه؟
مادر با لحنی که سعی میکرد بغض‌آلود باشد جیغ زد.
باز کن عزیزم، باز کن، منم مادرت.
در باز شد و شکوفه خودش را بیرون انداخت. در بغل مادر که دستانش را باز کرده بود تا او را در آغوش کشد جا گرفت. در آغوش مادر من، مادری که مدت هاست عطر آغوشش را فراموش کرده ام. کاش می توانستم هنر پیشه شوم تا دست کم در فیلم ها دختر مادرم باشم. مادری که اکنون برای سعادت دختری که دخترش نبود گریه می کرد. با همه این احوال گاهی از داشتن مادری چنین مشهور و معروف احساس غرور خاصی داشتم. دلم می‌خواست بدانم دختری که کنار من ایستاده بود و این گونه عاشقانه او را ستایش می‌کرد چرا چنین علاقه ای به او پیدا کرده است. علاقه ای که در من وجود نداشت، اما دلم آن را طلب می‌کرد.
بسی رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از 1000 سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان فارسی بکوشیم.
بران کس که دارد خوش و رایونیم، پس از مرگ بر من کنم آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شبند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ رو گوش میکنید. برنامه بعدی ما رادیو کتاب نام داره، کاریست از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ. به مدت 24 دقیقه حدودا گوش میکنید. رادیو کتاب.